أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الجميل سيما بلية الله في العالمين بهم نتمنى ومن أعدائه نتمنى إلى الله. شهادة الصديقية الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها را به پیشگاه بقیت الله ارواح و من سواه و فدا تعزیت عرض میکنیم. امیدواریم خدای سبحان این عرض ارادت همه شما را ذخیره دنیا و آخرت همگان قرار دهد و توفیق بهره برداری از معارف اون حضرت را نصیب همه شما بفرماید. وجود مبارک صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها تیره به سنتی داره که معرف هویت اوست، چون این ذات پربرکت همانند سایر زواد قدسی همتای قرآن کریمند و قرآن کریم عباراتی دارد، اشاراتی دارد، لطائفی دارد و حقائقی، چنین که از امام حسین علیه السلام و امام صادق سلام الله علیه رسیده است که قرآن به چهار بخش تقسیم می شود، چهار درجه دارد. یک درجهش برای توده مردم است به نام عبارات قرآن، برتر از آن اشارات قرآن است و بالاتر از آن لطائف قرآن است و قله قرآن حقائق قرآن است که مخصوص انبیاست. صدیقه کبرا هم که از ذات قدسی اطرت علیه السلام و علیه السلام هم سیره به سنتی دارد که بخشی جزء عبارات اون سیره است، توده مردم از اون بهره می برند، بخشی مربوط به اشارات سیره اون حضرت است که خواص استفاده می کنند و بخشی مربوط به لطائف سیره به سنت اون حضرت است که اخص بهره می برند و بخشی مربوط به حقائق فاطمیه است که انبیا استفاده می کنند و دیگران طرفی نمی بندند. بحث درباره اون حضرت در حقیقت همانند بحث درباره قرآن کریم است. این مصدر اول. قرآن کریم که حبل خدا تناب ناگستنی گستنستنی الهی است، این حبل و تناب را خدا نازل کرده است، لیکن انزال قرآن همانند انزال باران نیست. این حبل را خدای سبحان نازل شد، یعنی آویخ نه انداخت. اونجوری که قرآن نازل شده است بارون نازل نمی شود، تو اونطوری که باران نازل می شود قرآن نازل نشده است. نازل کردن باران یعنی انداختن این قطره ها روی زمین، نازل کردن قرآن یعنی آویختن این تناب از بارا به زمین. چون قرآن حبل خداست و خدا این تناب را آویخت نه انداخت، لذا از عبارات تا اشارات و لطائف و حقائق درجات این حبل است و هر کسی به اندازه علم و عملش میتواند در خدمت تناب الهی باشد. اهل بیت علیهم السلام و صدیقه کبرا صلوات الله علیها اینها حبل الله هن، حبل متین هن. و حبل متین را خدا آویخت نه انداخت. چون آویخت نه انداخت، رهبری قلوب اینها به دست خدای سبحان است. اینها جزء اولیای الهی هم. به انسان کاملی میگوین ولی الله، چه در بخش علم و عمل بدون واسطه از ذات اقدس اله پیس بگیرد، در ولی او باشد، در جوار او باشد، موالات داشتن، متوالی بودن یعنی فاصله برقرار نشدن. چنین انسانی می شود ولی خدا که از ولی و جوار فیض الهی ترفی می بنده. در همون حدیث معروف ثقلین ذات اقدس اله فرمود این تناب عهد و طرفیه به یدهی سبحانه و تعالی، یک طرف این تناب یعنی قرآن به دست خداست، طرف دیگرش در دست شما. پس مطلب دوم این شد که این بانو مانند سایر ائمه معصوم علیهم السلام حبل متین خدایم و این تناب را خدا آویخ نه انداخت و یک طرفش به دست خداست، طرف دیگرش به دست مردم است، در دسترس مردم است. مطلب سوم آن است اگر کسی بخواهد به ذات اقدس اله راه پیدا کند و از او فیض بگیرد، باید از مسیر قرآن و اعتراض بگذرد که همین صراط مستقیم است. بقیه کج راه است و راه نی، و این قرآن و اعتراض تار و پود یک حبل متین، دو حبل نیست، دو تناب نیست. تا کسی بگوید حسبنا کتاب الله یا کسی بگوید حسبنا الاعتراض، اینها تار و پود یک تنابند. اگر کسی قرآن را گرفت هیچ راهی ندارد جز پذیرش ولایت اعتراض، و اگر کسی اعتراض مدار و ولایت پذیر بود هیچ راهی ندارد جز پذیرش معارف قرآن کریم. و همون طوری که همه معارف قرآن را ذات اقدس اله تدوین کرده است، تضمین کرده است، صدر و ساقه این کتاب کلام خداست. انسان کامل به نام عفرت طاهرین، صدر و ساقه اینها محبت خداست. معرفت خداست. در قلب اینها چیزی جز محبت اله نیست. آیات پربرکت سوره هل اتا که قبلا خونده شد با این تحلیل روشن می شود که ضمیر حبهی به الله برمی گردد نه به طعام. و یطعمون الطعام علی حبهی مسکینا و یتیما و اسیرا نه علی حب الطعام. اینها جزء مقربانند که فوق ابرارند. در حرم امر مقربان الهی غیر از محبوب حقیقی موجود راه نداره. اگر قلب اینها به حب خدا متیم شد و اگر طبق بیان نورانی امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه صومالی هر روزه به قلب اینها مملو از محبت الهی بود، هرگز اینها به خود علاقه ندارد. شرست به نام گندم نیازمند و علاقمند باشند تا ضمیر حبهی به طعام برگردد. و یطعمون الطعام علی حب الله. و اگر کلمه الله قبل نطرح نشود، چون روشن بود و بین الرشد است، نیازی به نام و یاد او ندارد. گاهی ضمیر در اول آیه قرار میگیرد و به خدای سبحان برمیگردد. اون ضمیر ضمیر شأن نیست، به خدا برمیگردد. خدا غائب نیست تا کسی بگوید که قبلا نامی از او برده نشد. بنابراین این وجود مبارک مثل خود قرآن کریم تدرساقی هویت و هستی اینها را محبت و معرفت الهی تضمین کرده است. اگر راه غیر از این نیست و سایر سالکان باید این راه را طی کنند، چاره جز شفاعت و وسیله و توسل نیست. خوب عنایت کنید تا روشن بشود که التوسل ما هو، معنای توسل چیست. و توسل امکان دارد، استحاله ندارد، واقع شده است و ضروری الوقوع هم هست. کسانی که مثل صاحب تفسیر المنار و مانند آن از معارف اطرت طاهرین متاسفان فاصله دارن، با اینکه صاحب نظرن، با اینکه عالم و اندیشورن، اما وقتی مکتب نبینند و استاد نبینند، درک این معارف نظری پیچیده برای اونها حاصل نخواهد شد. اونها درباره توسل مشکلاتی دارند، شبهه علمی دارند. خوب به این شبهه توجه کنید تا در شرح سخنان نورانی فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها به این شبه پاسخ داده شود. اونها میگویند شفاعت به توسل وجهی ندارد، زیرا توسل یعنی وسیله گرفتن. اگر یک سالکی از مقصدی دور بود، مقصدی از راهی دور بود، انسان نیاز به وسیله دارد تا با کمک وسیله خود را به اون مقصد دور برساند. اگر مقصد به ما نزدیک بود و ما در کنار مقصد قرار داشتیم، نیازی به وسیله نیست. الان کسانی که در این حسینیه هم در کنار این دیوار یا منبر یا فرش یا یا جای دیگر آرمیده ام، وقتی نزدیک به اون مکانم احتیاجی به وسیله نقلیه ندارم، چون محبوب اونها، مقصود اونها در کنار اونهاست. توسل مال جایی است که مقصود دور باشد و قاصد از او جدا باشد، این نیازمند وسیله است. و خدای سبحان خود را در قرآن کریم نزدیک معرفی کرده. در چهار مرحله خدا پیام قرب داده، فرمود من به شما نزدیکم. اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. این مرحله اول که پیام قرب است، یعنی من به شما که اهل دعا و مناجاتی نزدیکم. از این بالاتر در سوره مبارکه اذا وقع فرمود نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. خدا از شما به این شخص محتضر نزدیکتر است. خدا به هر کدام از ما از دیگران نزدیکتر است. این مرحله دوم. مرحله سوم را در سوره قاف بیان کرد، لقد خلق در انسان و نعله و ما توسوسه بهی نفسه و نحنو اقرب الیه من حبل الورید. من از رگ حیاتی انسان به انسان نزدیکترم. مرحله چهارم که از همه اینها عمیق‌تر و عریق‌تر است در سوره مبارکه انفال بیان شده که وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَهُورُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. بدانید خدا بین هر کس و قلب او و فؤاد او که همون هویت و اصالت او فاصله است. این مرحله چهارم نیازی به توضیح بیشتری دارد، چون اشاره این مرحله چهارم این است که خدا از هر کدام ما به خود ما نزدیکتر است. یعنی خدا از من به خود من نزدیکتر است. هویت ما همون فؤاد ماست، به قلب ماست، دل مایه ماست، جان مایه ماست. این قرب چهارم البته یه بحث جدایی میتنده. به هر تقدیر طبق این توائف چهارگانه قرآن کریم خدا به ما از هر موجودی نزدیکتر است. او هم سمیع است، هم بصیر است، هم علیم است، هم قدیر. اگر خدای ما به ما از هر موجودی نزدیکتر است و اگر سمیع و بصیر و علیم است و اگر قدیر است و اگر همه خواسته های ما را می شنود، می فهمد، می تواند، پس فاصله ای نیست. وقتی فاصله نبود نیازی به توسل نیست. چه حاجت که ما وسیله بگیریم؟ این شبهه افرادی مثل صاحب المنات و همفکران او. اما وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون خطبه فدکیه تحلیلی دارد که به این شبهات پاسخ داده می شود. این خطبه فلکیه را حوزه علمیه باید درس بدهد، طلاب باید درس بخواند. همونطوری که عده‌ای حافظ قرآنن، حافظ نهج البلاغن، عده‌ای هم بکوشن این خطبه را حفظ کنن و درس بخوانن. البته درس این خطبه نظیر دروس دیگر آسان نیست. شما اگر در خدمت این خطبه باشید میبینید اون معارف عمیق نهج البلاغه که جزء مشکلات نهج البلاغه است و جزء غرر خطبه های توحیدی نهج البلاغه است، چه وجود و کبیر المؤمنین سلام الله علیه، در دوران خلافتشون یعنی 25 سال بعد از شهادت این بانو ایراد کردن، اون غرر و خلاصه و مز و اصحاره اون خطبه های عمیق نهج البلاغه در خطبه نورانی وجود مبارک فاطمه علیها آلاف التهید و الثنا آمده است. حضرت در جریان استرداد فلک یک خطبه ای دارند و یک خطابه ای. در اون خطابه مسئله استرداد فلک و مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی و مسئله ظلمی که بر اون حضرت رفته است مطرح است. اما در اون خطبه که قبل از خطابه ایراد کردند، حمد خداست، تشریح اسماء حسنای خداست، ازلیت خداست، ابدیت خداست، ترمدیت خداست و کم کم میرسد به این که این خاندان وسیله الهیه، اون خطبه محتوایش فقط محتوای فلسفی بود، کلامی بود، عرفانی و دیگر هیچ. خطبه حضرت مسائلی دارد، خطابه حضرت احکامی، مسائل سیاسی را در اون خطابه بیان کرد، مسائل حکمی و کلامی را در اون خطبه تشریح کرد. با تشریح اون خطبه ها گوشه های از اون خطبه روشن می شود که این شبهه صاحب المنار و سایر متفکران وهابی یا احیاناً کسانی که در توسل و استشراق و شکی گرفتن شبهی دارن، همه اینها برطرف خواهد شد. پس خلاصه شبه این شد که وسیله نقلیه خواه نقل مکان خواه نقل مکانت در صورت بعد و فاصله است. اگر خدا به ما نزدیک است و از هر موجود دیگری به ما نزدیکتر است، دوری در کار نیست تا ما از وسیله کمک بگیریم. بیان نورانی اون حضرت در تحلیل پاسخ این است که شما هرگز الهی حرف نزنید و مادی فکر نکنید. شما میگویید خدا به ما نزدیک است، این سخن درست است و گاهی هم به عنوان مثال گفته می شود. اگر کسی مثلا از شرق دیوار شرقی این حسینیه 5 متر فاصله داشت، اون دیوارم از این 5 متر فاصله داره. اگر کسی به دیوار شرقی یا غربی یا شمالی یا جنوبی حسینیه نزدیک بود، اون دیوارم به اون نزدیک است. آیا خدا به ما نزدیک است اونجوری که دیوار به ما نزدیک است؟ تا این اضافه به اصطلاح متوافقت الاطراف باشد، طرفینی باشد. اگر ما به دیوار نزدیک بودیم، دیوارم به ما نزدیک است. آیا خدا به ما نزدیک است، ما هم به خدا نزدیکیم؟ یا این بحث ها اصلا طرز تفکر مادی ندارد؟ یک طرف غرب است، به طرف دیگر بود. خدا به همه ما نزدیک است، از هر موجودی به ما نزدیکتر است، اما ما از او دوریم. الا چه یرادون من مکان بعید. در قربهای معنوی این چنین است، گاهی ممکن است یکی نزدیک باشد به طرف دیگر دو، گاهی طرفین نزدیک هم باشند. ولی در قرب مکان و مادی البته اگر یکی نزدیک بود، دیگری هم نزدیک است. اگر خدای سبحان به ما قرب مادی می داشت، قرب مکانی می داشت، قرب زمانی می داشت، این اضافه با حفظ نسبت همسان بود. مثلا اگر ساعت 10 به ساعت 11 1 ساعت فاصله دارد، ساعت 11 از ساعت 10 همون یک ساعت را فاصله داره. در متضمن ها این چنین است، در متمکن ها این چنین است، در موجود زمانی مکانی و وضع و محاذاتی این چنین است، اما در امور معنوی هرگز این چنین نیست. ممکن است الف به با نزدیک باشد و با از الف فرسنگ ها دور باشد. خدا فرمود من به همه نزدیکم، اما یه عده از من خیلی دورن. اولئک یرادون من مکان بعید. شما گفتید خدا بصیر است، صحیح است. گفتید خدا سمیع است، صحیح است. گفتید خدا علیم است، صحیح است. اما اگر همین علیم بصیر سمیع در کنار یک جاهل اسم اعما قرار بگیرد، اون جاهل اسم اعما هم این چنین است. یک مسئله که بتواند مقدار این مطلب را نزدیک کند بازگو کنیم تا روشن شود که در این گونه از مسائل قرب از یک طرف، بعد از طرف دیگر است. اگر کسی نابینا بود و دوستی داشت یا برادری داشت که این در دفاع مقدس 8 سال این آزاده شد، به اسارت رفت، به 20 سال در اسارت بعثی های مبتد بود، بعد از 20 سال آزاد شد و آمد کنار او نشست، این برادر آزاده او سمیع است، علیم است، بصیر است. این برادر نابینای خود را میبیند، میشناسد و در کنار او حرفهای او را میشنود، اما این دور است، این نابینا بی خبر است، این ناشنوا بی خبر است، این جاهل بی خبر است. با اینکه اینها در کنار همان، معذالک از او هیچ اطلاعی ندارد. خدای سبحان می فرماید بعضی ها نابینایم، بعضی ها ناشنوایم، بعضی ها جاهلم، من به اونها نزدیکم، اما اولئک ینادون من مکان بعید. این مذهب که قابل درک همه ماست، اما اون معنایی که درکش برای همه آسان نیست، سخنان نورانی ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه است که مرحوم ابن بابه قومی نقل کرد. دیگر بزرگان اهل حدیث هم در جوامع رواییشون نقل کردن. وجود مبارک ابی ابراهیم فرمود فاصله بین خدا و خلق غیر از خلق چیز دیگری نیست. لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه، فقد استتر بغیر ستر المستور و احتجب بغیر حجاب مهجور. فرمود در حجاب های مادی سه امر لازم است، یکی محجوب هم، یکی محجوب و یکی هم حاجب. کسانی که پشت دیوارن، پشت پرده هم، در اینجا حجاب با این اضلاع سگانه ترسیم می شود. اون شخصی که پشت دیوار است محجوب آن هست، این دیوار حاجب است، ما محجوب، دیوار نمی گذارد ما او را ببینیم، چه این که نمی گذارد او ما را ببیند. پرده این چنین است، گذشت تاریخ این چنین است و مانند آن. در حجاب های مادی چاره جز تسلیس نیست، یعنی یک محجوب ام و یک محجوب و یک حاجب، ولی در حجاب های معنوی جز تسنیه چیز دیگری در کار نیست. وجود مبارک امام کاظم فرمود بین شما و بین خدای شما فاصله و حاجبی غیر از خود شما چیز دیگر نیست. تا خود را میبینی خدا را نمیبینی، تا خود را ندیدی خدا را میبینی. این چنین نیست که بین زید و خدای زید یک شیء ثابتی باشد. لقد استتر به غیر ستر مستور و احتجب به غیر حجاب محجوب لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه. پس بین زید نابینا و برادر بینای او خود زید فاصله است. نابینا از بینا جداست، نه بینا از نابینا دور باشد. خدا که علیم است از ما غفلت ندارد، سمیع و بصیر است از ما فاصله ندارد، نامتناهی است، محیط به کل شیء است، از ما فاصله ندارد. ولی ما که او را نشناختیم، صدای او را نمیشنویم، فیض او را نمیبینیم، صمٌ بُکمٌ عُمیٌ فهم لا یرجعون او لا یعقلون، خدای ناکرده قرار بگیریم، از او فاصله داریم. بنابراین در حجاب‌های معنوی با تثنیه مسئله حل است، ثنوی است. در حجاب‌های مادی کار سخن از تثلیث است. بیان نورانی صدیق کبری سلام الله علیها این است که ما چون تناب آویخته الهی هستیم، نه انداخته. ما با دیگران فرق داریم. اگر بارون نازل شد، شما هم اونچنان نازل شدید. ام من شیئن الا اننا خزائنو و ما ننزلو الا بقدر معلوم. افراد عادی از مخزن غیب به نحو باران نازل شدن، گرته تجلیست نه تجافی، ولی این حبل متین نیست که یک طرفش مستقیمن به دست ذات اقدس اله باشد. دست بی دستی او همه جا حضور دارد، اما این موجود اون لیاقت را ندارد که لد اللهی باشد. اگر فاصله است از این طرف است، اگر بعد است از این طرف است، اگر نابینایی است از این طرف است. نابینا در عین حال که در کنار برادر آزاده بینایش قرار دارد، نیازمند به ترجمان است. باید کسی به او بگوید برادر آزادت از سفر برگشت، هرچی میخواهی بپرس. نشانش این است، علامتش این است، حرفش این است، پیامش این است. بنابراین اگر یک کوری کنار بینایی قرار بگیرد، نیازمند ترجمان است. اگر یک کری در کنار ناطق بنشیند، محتاج ترجمان است. اگر جاهلی در کنار عالم بنشیند، نیازمند ترجمان است. وجود مبارک اون بانوی قدسی که حبل الله است، تناب آویخته است و نه انداخته، مثل قرآن کریم نازل شده است نه مثل باران. فرمود فحمد الله الذی به عظمته و نوره ابتغا من فی السماوات و الارض الیه الوسیله و نحن وسیلته و حجت غیبه و برکت انبیائه. فرمود خدا را حمد کنید که به حمد خدا، به عظمت خدا، به نور خدا تمام موجودات آسمان و زمین به طرف او وسیله خواستند و ما وسیله ای. این معنای توسل مخصوص ما زمینی ها نیست، بلکه موجودات سپهری هم به این بانو متوسلند، فرشتگان الهی هم به اینها متوسلند. هر موجودی که نتواند لداللهی باشد، از موجود لداللهی کمک میگیرد. هر موجودی که صادر اول و یا ظاهر اول نباشد، از صادر اول یا ظاهر اول استزاده میکند. فرمود فحمد الله الذي بنعمته و بنوره تقا من السماوات والارض الیه الوسیله و نحن وسیلته. غیر از ما هر موجودی چه در آسمان چه در زمین اینا از خدا فاصله دارند، گرچه خدا با هیچ کسی فاصله ندارد. اینها اون درجه را ندارن که بلا واسطه از خدا فیض بگیرن. اون اولین صادر نور این خاندان است، اون اولین ظاهر بلای این خاندان است. بنابراین اگر خدا نزدیک است و اگر اقرب است الینا من حبل الورید یا یهول بین المرء و قلبه، از این طرف این قلب آلوده ما که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، این قلب آلوده از ذات اقدس اله دور است، نیازمند ترجمان است، نیازمند وسیله است که ما را به اون مکانت برساند. این توسل برای اون نیست که متمم فاعلیت فاعل باشه، توسل برای تصمیم قابلیت قابل است. بحث در این نیست که خدا بی نیاز است و وسیله نمی خواهد، بحث در این است که ما محتاجیم و وسیله می طلبیم. بی نیازی خدا که مشکل ما را حل نمی کند، ما باید بتوانیم از او بخواهیم تا به ما بدهد. اگر ما دور بودیم، دهن آلوده بود و با دهن آلوده نتوانستیم بگوییم یا الله، یک طیب و طاهری می طلبد که حرف ما را برساند. وجود و بارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و السلام به ما فرمود تحر و افواهکم که انها طرق القرآن، فرمود دهنها را پاک کنید، غذای خوب و حلال در این دهن وارد بشود، حرف طیب و طاهر از این دهن خارج بشود، نه تهمت و غیبت و استهزا و دروغ خارج بشود، نه غذای شبهنات. سخن از تطهیر دندان نیست که با مسواک حل بشود، سخن از تطهیر دهان است. فرمود دهنها را پاک کنید چون قرآن میخواهد از اینجا عبور کند. خب اگر دهن آلوده بود، کسی نماز خون، قرآن خون، آیات را از کانال آلوده عبور داد، این اثر ندارد. بنابراین وجود مبارک حضرت فرمود بین ما به ذات اقدس اله هیچ واسطه ای نیست. اونا که دورند و جدایند نیازمندند که حرفشون را ما به خدا برسانیم. خدا می شنندد اما این نمی تواند حرف بزند. خدا می خواهید سمیع و دعا باشد یا خدا به کل شیء بصیر و سمیع را می خواهید. خوب عنایت کنید که ذات اقدس اله دو تا شنوایی دارد. خدای سبحان به کل شیء سمیع است، غیبت را می شنود، دروغ و تهمت را هم می شنود، دعاها و نالها و زجه ها را هم می شنود. این سمع کلامی است، یعنی هر چیزی را که انسان بگوید خدا می شنود. ما چنین سمعی را که در دعاها لازم نداریم. ما وقتی میگوییم خدا سمیع و دعاست برابر این آیه، یعنی به حرف ما گوش میدهد نمیشنود. ما هم در فرهنگ عادیمون دوتا سمع داریم. یک وقت میگوییم فرون شخص سامعش سالم است، گوش میدهد، حرفها را میشنود. یک وقت میگوییم فرون شخص گوش شنوا دارد، حرف ها ما را گوش میدن، حرف ما را میپذیرد. یا اون میگوید فلان کس حرف ما را گوش نمیدهد، ما پیش او مقرب نیستیم. اون که در دعاها مؤثر است الله بکل شیء سمیع نیست، او سمیع الدعا بودن است، یعنی قبول کردن، گوش شنوا داشتن، ترغیب اثر دادن، این کار مهم است. خدا ناله همه را می شنود اما به بعضی ترغیب اثر می دهد، به بعضی ترغیب اثر نمی دهد. اون چه توسل کرد به وسیله دهن پاک حرف خود را به خدا رسوند، خدا حرف او را ترغیب اثر می دهد، مشکل را حل می کند. کسی توسل نکرد، دعا کرد، خدا به کل شیء سمیع است، حرف او و دعای او را شنید اما سمیع الدعا نیست، ترتیب اثر نمیده. صاحب المنار و امثال این کتاب نه در اون بخش بین حجاب مادی و معنوی فرق گذاشتن، نه در این بخش بین الله به کل شیء سمیع با الله سمیع الدعا فرق گذاشتن. این بانوی قدسی سلام الله علیها می فرماید بین ما و خدای ما فاصله ای نیست. این چنین نیست که خدا اول چیزهای را خلق کرده باشد بعد ما را خلق کرده باشد. ما مالک چیزی هم نیستیم، تمام این صحنه را او اداره می کند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. در قرآن کریم ما را به اصل توسل دعوت کرده فبود برتقو الیه الوسیله، یعنی برای اینکه به خدا نزدیک بشی توسل بجوی. این یک عام یا مطلقی است که نسبت به مصادیق خود حجت است و چون هیچ عام یا مطلقی مصداق خود را ثابت نمی کند هرگز نمی شود به این عموم یا اصلاح تمسک کرد و گفت پس توسل به اون ذات قدسی محبوب است. توسل را باید قبلا ثابت کرد که چه چیز وسیله است، بعد گفت این شی وسیله است و خدا در قرآن فرمود ابتغاء وسیله کنید، وسیله بگیرید، پس ما ایراد به این توسل میجوییم. هر چرا که خدا امر کرده است یا به عنوان محبوب خود اعلام کرده است به صورت خبر یا انشاء معلوم می شود وسیله تقرب الهی است. نماز وسیله است، روزه وسیله است، قرائت قرآن وسیله است، تمام کارهای خیر وسیله است، چون خدای سبحان اینها را وسائل قرب قرار داده است. ولایت را امضا کرده است، انما ولیکم الله فرمود. تطهیر را، عصمت را امضا کرده است، مباهله را امضا کرده است و یطعمون الطعام را امضا کرده است و صالح المؤمنین را امضا کرده است. ده ها فضیلتی که در قرآن برای این دوده طه و یاسین مقرر کرد امضا کرده است. ما یا به صورت خبر یا به صورت انشاء مطلوبیت اینها را درک میکنیم، میگیم اینها وسیله و این بانوی قدسی تصریح کرده است. فرمود و نهنو وسیلته و حجت و غیبه و ورثت و انبیائه. خب پس صغرا با این مشخص می شود، کبرا با اون مشخص می شود. اصل توسل هم امکان دارد بلکه ضروری است برای کسی که بخواهد به ذات اقدس اله نزدیک بشود. در این مناجات شعبانیه میخوانیم که اقرار و اعتراف به گناه پیش خدای سبحان چون مطلوب است وسیله است. اللهم ان کان قدرا عجلی ولم یدنی منک عملی فقد جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. خدایا من اقرار به گناه را وسیله قرار دادم، من توسل جستم به اقرار در پیشگاه تو اقرار میکنم که فردا مرا به محکمه نخوانی که من مجبور نشوم اقرار کنم تا فقترفو بزن بهم فسوهن لأصحاب سعیر دامنگیر من شدن. اونها که به اون اوج رسیدن خود ائمه علیهم السلام و علیهم السلام حسنای الهی را اون وقت وسیله قرار میدن، توسلت و الیکه به ربوبیته. اونها که به جایی میرسن که ربوبیت خدا را وسیله قرار میدن، غیر از کسانی هم که بگوین به جهلت و اقرار بزن به الیکه وسیله. این ذات مقدس ما را اگر نابیناییم بینا میکنن، جاهلیم عالم میکنن، ناشنواییم سمیع میکنن. معنای توسط تصمیم قابلیت قابل است، این فیضها را به ما میرسانن تا اون فاعل تام این فیضها را به ما عطا بکنن. بیگانه ها چون درباره این معارف طرفی نبسته بودن جز به سیاست مشعوم دنیا و ماده فکر نمی کردن. کسانی که با این بانو و همسرش علیهما آلاف و تحیید و سلام بد رفتاری کردن، قبلا با پدر بزرگوارش بد عهدی کردن. صناعید قریش تا می توانستن نگذاشتن وجود مبارک رسول گرامی رشد کنند. بعد از رشد اون حضرت در رفع مقام او کوتاهی نکردند. اینا در حدوث و بقا مشرکان جاهلی کوشش کردند که وجود مبارک رسول گرامی رشد نکنند و بعد از رشد چراغش هم خاموش کنند که یریدون لیطفئوا نور الله. در دفع و رفع کوتاهی نکردند. اینها مشرکان حجاز بودند. از همون تبار، از همون دوده کسانی بودن که نگذاشتن این بانو و همسرش رشد بکنن. بعد از رشد هم در خاموش کردن چراغ ولایت کوتاهی نکردن تا اونجا که ممکن بود. بعد از جریان رحلت رسول گرامی با تشکیل سقیفه بنی ساعده جلوی مقام حضرت را گرفتن. جریان فدک یک گوشه بود، جریان خانه نشین کردن حضرت امیر سلام الله علیه ما گوشه دیگر بود که نگذاشتن وجود مبارک حضرت به مقامی برسد. اگر اون حضرت به مقام امامت به خلافت میرسید، دیگر امویان و مروانیان نمی بودند، دیگر عباسیان نمی بود، دیگر سلسله 2500 ساله شاهنشاهی با خلافت اموی و مروانی و عباسی مسموم شکل نمی گرفت، دیگر ما این روز سیاه را نمی داشتیم، دیگر این خطرات در کار نبود. اگر اون بود مردم روشنتر می شدن، دیدار می شدن. اداره مردم با فرهنگ خیلی آسان است. وقتی وجود اون مبارک ولی از ارواح و فدا ظهور می کند، به برکت اون حضرت سطح فهم مردم، ایمان مردم، درک مردم، عقیده مردم، خلق مردم بالا می رود. اداره یک ملت متدین خیلی آسان است. اون وجود مبارک 300 و اندی شاگرد دارد، اصحاب خاص دارد که همه اونا مانند امام راحل رضوان الله تعالی هستند. این یک شاگرد بود توانست اقلیم وسیعی را احیا کند. اگر اون حضرت با 313 شاگردی مثل امام ظهور کند چه خواهد کرد؟ مردم روشن می شوند، بیدار می شوند، می فهمن گناه مسموم است، می فهمن ربا و عشق و رشوه سم است، می فهمن خدمت کردن به مردم نهضت خدمت رسانی به مردم نور است، می فهمن که ما ایم و ابدیت ما، ابدیت ما در خدمت کردن به مردم است. این جور به حیاتمون خاتمه نخواهیم داد. مردم مخصوصا نسل جوان می فهمن عمر سرمایه است، نه درآمد. نمی شود با این عمر بازی کرد، او را هزینه کرد. تا یک نسل بفهمد، تا جوانها بفهمند که عمر قابل هزینه نیست،
اون درآمد یک کاسب نیست، اون میراث ورثه نیست، اون غنیمت نیست، اون هدیه و کادو و چشم و شنایی نیست که به کسی داده باشند. اون سرمایه است، سرمایه را نمیشود تاراج کرد و هزینه کرد. اگر کسی یک ساعت جایی بنشیند به چیزی یاد نگیرد، طبق بیان رسول گرامی به همون انداز از خدا دور شده است. اداره کردن مدتی که سطح درکش پایین است بسیار مشکل است. اداره جامعی که خوشفهم است، خوشدرک است، خوشباور است، خوش عقیده است، خوش اخلاق است، خوش عمل است، سیره سنت او، سیره سنت قرآن اطرت است، اداره چنین جمعیتی سخت نیست. اون روز وجود مبارک ولی عصر روشن می کند، بسیاری از اذهان را، افکار را، قلوب را نورانی می کند. اونگاه اداره کردن مردم آسان خواهد بود. غرض آن است که وجود مبارک امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما همون آسیبی را از مردم حجاز دیدن که وجود مبارک رسول گرامی دید. مشرکان در ده پوشیدن، در رفت دریغ نکردن، تا توانستن نگذاشتن پیغمبر به مقامی برسد. بعد از اینکه حضرت رسید جنگهایی را علیه او تحمیل کردن، اون بدرش، اون خندقش، اون احزابش، اون جنگهای دیگر، تبار همونها نگذاشتن علی ابن علی طالب به مقام برسد. سالیان متمادی او را منزوی کردن. بعد از اینکه حضرت به مقام رسید جبل و نهروان سیفین را علیه او تحمیل کردن. و اگر چنونچه اونها تلاش کوششون به جایی میرسید، بقیه اسلام را محفی کردن. الان در خودم احساس ضعف و خستگی میکنم، ولی در پایان این جمله را به عرضتون برسانم که اینها در همون تلیعه دین و رحلت رسول گرامی اینا آمدن دین را مصادره کرد، یعنی قرآن را مصادره کردن، اطرت را مصادره کردن، از یک طرف گفتن حسبنا کتاب الله، اطرت خامشی کردن و این قرآن را مصادره کردن. شما در این عهدنامه مالک که به تدوین و تقریر وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه تنظیم شد بنگرید، حضرت در اون عهدنامه معروف مالک اشتر فرود مالک ما در یه شرایط استثنایی به سر میبرید، شما میدانید وارث چه حکومتی هستید، این حاضر دین کان اسیرن فی عید الاشتر یعمل فیه بالهوا و یزدب به دنیا. فرمود سخن از فدک و امثال فدک نبود، سخن از علی و اسطال علی نبود، سخن از اصل دین بود. اینا خواستن دین را مصادره کنن و به اسارت در بیاورن و اسیر کردن مالک. این دین سالیان متمادی در اسارت بود. مالک این هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرا یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. نماز بود، حج بود، زکات بود، روزه بود، اما نماز اسیر، حج اسیر، زکات اسیر. شما میبینید الان در حجاز هست، در بسیار از کشورهای عربی و اسلامی سوری نماز هست اما نماز اسیر، حج هست اما حج اسیر، روزه هست اما روزه اسیر. اون نماز که فریاد ندارد، حجی که قیام ندارد، روزه که رهبری ندارد، روزه اسیر است. ان هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. من آمدم این خلافت را پذیرفتم، زنجیر را از دست و پای دین آزاد کردم تا مردم بدانن نماز یعنی چه، روزه یعنی چه، حج یعنی چه، زکات یعنی چه. اینها وسیله ایست که مردم را به خالق اینها نزدیک می کند. مالک بدان. اینها هوا را به حساب دین صرف می کردن، به نام دین هوا را پیاده می کردن به مانند. طبق این اصل نورانی نامه نهج البلاغه، وقتی دین در اسارت امویان قرار گرفت، مستحضرید که اسیر را اون امیر در چنگال خود دارد، یا او را اعدام میکنند، یا او را آزاد میکنند، یا او را بندان برده میگیرد و میفروشد. عربی که دین را به اسارت گرفتند هرگز به مصلحتشون نبود دین را آزاد بگذارد. مردم معنای واقعی نماز و روزه و حج و زکات را بفهمند. پس دین را اینها در اسارت نگه داشتند، آزاد نکردند. مندم یا دین را اعدام کنند یا دین را به عنوان برده بفروشند. دیدن اعدام دین فیران زوده. الان نمی توانم بگویم لعب الهاشم و بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. یه چند سالی باید بگذرد مردم کم کم از معارف الهی فاصله بگیرد. حسین ابن علی در خونش بغلطد تا حاکم شام بگوید لعب الهاشم و بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل، چه همین حرف را که اعدام دین بود در سال 61 هجری از حرقوم همین اموی ناپاک بر فراز کرسی زرین شام اون روز شنیده شد. شام اون روز مرکز قدرت خاورمیانه بود. هرگز فکر نکنید اسلام در زمان اموی یعنی حکومت شام یا حجاز. اون روز دو قدرت قوی در خاورمیانه حضور داشت، یکی امپراتوری روم بود در غرب حجاز، یکی امپراتوری شاهنشاهی بود در شرق حجاز. بعد از اون فتوحات هم ایران اسلام را قبول کرد، هم روم اسلام را قبول کرد. در خاورمیانه که الان 50 کشور یا 50 دولت اسلامی حضور و ظهور دارد، اون روز همه تابع قدرت مرکزی شام بود. سخن از حجاز و عراق و دمشق و یمن نبود، سخن از خاور میانه بود، سخن از ایران و روم بود. از اون طرف وجود مبارک امیر المؤمنین برای منطقه دور آفریقا یعنی مصر و امثال مصر والی می فرستد. از این طرف برای آذربایجان و احواز هم کرد، فرمود هر چه تلاش و کوشش دارید بکنید. قسم به خدا این نام موندنیست، این وحی موندنیست، این سیرت و سنت موندنیست، این قرآن اطرت پایدار است، مظهر همان باقیست. سر است از یک فکر کیدک و الله لا تم و وحکنام لا تمید و ذکرم. خواستن دین را اعدام کنن دیدن زود است. شروع کردن به دین فروشی. این سخن را هم ابو ریحان بیرونی نقل کرده، هم ابو الحسن عامری نقل کرده. اینا از حکمای بزرگ قبل از هزار سال. ابو ریحان بیرونی در جریان تاریخ مال الهند نقل میکنند بت پرستان هند، سلاطین بت پرست هند از معاویه بت خواستند. معاویه دید وقتی سربازان اسلامی کشورهای بت‌پرست را فتح کردن، بت‌های فراوانی هم در اختیارشون به عنوان غنیمت گرفته شد. این بت‌ها را همین معاویه علیه من الرحمن لا یستغیر مرصع کرد، مزین کرد، به وسیله کشتی فرستاد به هند و با فروختن بت یعنی با ترویج بت‌پرستی پولهای را دریافت کرد. معنای دین فروشی مگر غیر رسیده. بت فروشی از اون معاصی بزرگ اسلام است. بت تراشی، بت سازی مثل بت پرستی محرم است. این حاکم اسلامی که خود را خلیفه مسلمان ها می داند به جای پیغمبر نشسته است، از راه بت فروشی دارد سرمایه تحصیل می کند. این دین را به بردگی گرفتن است، این دین فروشی کردن است. اون که قرآن را می فروشد که دین فروش نیست، اون که بت را می فروشد دین فروش است. بنابراین این بیان نورانی امیرالمؤمنین که فرمود ان هذا الدين كان اسيرا في عيد العشرا يعمل فيه بالهوى ويسلب به الدنيا، چیز روشنی بود. که اینها در جریان سقیفه دین را به اسارت گرفتند و این بانوی قدسی سعی کرده است دین را زنده نگه بدارد تا روزی از دست اینها آزاد بشود، وگرنه همون اوائل اینها این دین را اعدام میکردند. سخن از فدک نیست. اون وقتی هم که فدک در اختیار اینها بود که اینها نان جو میخوردن، اون جریان دستاز کردن و خون آلود شدن دست مطهر زهرا سلام الله علیه با داشتن حوائط صدقه و فدک بود. به هر تقدیر وجود مبارک صدیقه کبرا این جمله قرآنی را با تعبیر غیبت به خطاب حکومت را استهزا کرد و بود افا حکم الجاهل یته تبقو فمن احسن حکمن من الله لقوم یوقنون. فرمود شما حکومت جاهلی تشکیل دادید، سخن از من و همسر و امثال اینها نیست. وقتی قرآن و دین به عنوان اصول ارزشی حجت نباشد، حکومت حکومت جاهلی است. افا حکم الجاهل یته تبقو و من احسن و حکمن من الله القوم یوقنون. خلاصه عرض در این است که مسئله توسل برای تتمیم قابلیت قابل است، نه قابلیت قابل. و سمیع بودن خدا هم به دو معناست که شفاعت و توسل در باری یکی از این دوها دو است. و این ذات قدسی مثل قرآن کریم حبل متین است و این حبل از آسمان نازل شده است به نحو آویختن نه انداختن. اونجوری که قرآن نازل شده است اونجور بارون نازل نشده، اونجوری هم که بارون نازل می شود قرآن نازل نشده. اینها نازل شدن به صورت آویختن، موجودات دیگر نازل شدن به منزله انداختن. این موجود انداخته نیازمند است به اون موجود آویخته دستاویز شود، به اون متوسل شود تا حیف را بتواند از ذات اقدس الله دریافت کند. تتمیم قابلیت قابل را این ذات مقدس به عهده دارد، وگرنه از طرف ذات اقدس الله هیچ نیازی نیست. مجدداً حضور همه شما را عرض می‌نهیم، علما، فضلا، دانشگاهیان، بازاریان، طلاب، حوزویان، اقشار مختلف مردم بزرگوار مشهد، برادران و خواهران عزادار، مقام همه شما را عرض می‌نهیم. بعد از این سخنرانی کاملاً می‌نشینیم، از فیض عزاداری این شب عذاب و صوف و ماتن بهره ها میبریم. در همین عشق ها و ناله ها و ماتن زدگین ها دعاهاتون انشاءالله مستجاب شود. فرج ولی عصر را از خدا مسئلت کنیم، سلامتی مقام معظم رهبری، حفظ نظام را و موفقیت دولت و ملت و مملکت را از ذات اقدس اله درخواست کنیم و قبولی طاعات را از خدای سبحان مسئلت کنیم. وضع مجلس را همون طوری که هست حفظ کنیم تا در مراسم صوف و ماتم همگان شرکت کنیم. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.